بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 335، صفحه 683، تاریخ 3 دی ماه سال 1371، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغ نوت الجاحرین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به و ثانیه ما ذکره بعض من قارب عصرنا من الفهول من عمل استصحاب المخالف للأصل دليل شرعي مقدس للأمومات فلا ينافيه أموم أدلة رجيتي من أخبار الباب الدالة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين إذ ليس العبرة في الأموم بل خصوص بدليل الدليل. در تنبيه دهم، بحث در این بود که آیا استصحاب حکم مخصص جاری می شود یا جاری نمی شود. در مسئله سه قول بود، یکی قول شیخ انصاری که قول به تفصیل بود و با توضیحات بیان شد. قول دوم قول مرحوم محقق ثانی بود که ایشون فرمودند استصحاب حکم مخصص جاری نمی شود و باید تمسک کنیم به عموم عام. نظر ایشون رو در ضمن یک مثال شیخ انصاری ذکر کردند و رد کردند. قول سوم قول مرحوم طباطبایی علامه بحرالعلوم است. ایشون می فرمایند هر جا عامی وجود داشته باشد و استصحاب حکم مخصص هم فرض شود، در اون مورد استصحاب حکم مخصص مطلقا جاری می شود و عموم عام رو تخصیص می زند. شیخ انصاری کلمات مرحوم طباطبایی رو به نقل صاحب فصول در 4 قسمت مطرح می کنند. و به عبارت دیگه چهار مطلب از ایشون نقل میکنن. مطلب اول، همین عنوان بحث بود که اشاره کرد. ایشون میفرمایند اگه در موردی یک عامی داشته باشی و استصحاب به حکم مخصص فرض شود، این استصحاب در حکم عام مقدم است و این استصحاب جاری خواهد شد مطلق. دیگه مثالش هم معلومه. فرض کنید مولا گفته اکرم العلماء، بعد فرموده لا تکرم زیدن یوم الجمعه، روز شنبه که شک داشتیم که آیا اکرام زید بازم حرام است یا نه، به اکرم العلماء نمیتونیم تمسک کنیم، بلکه استصحاب میکنیم حکم مخصص را که حرمت اکرام بوده باشه. این یک مطلب. مطلب دوم یه سوال و جواب است. علامه بحرالعلوم به خودشون اشکال میکنن. خلاصه اشکال این است که دلیل حجیت استصحاب عام است و اون دلیل مطلب دیگری رو به ما گوش زد میکنه. دلیل حجیت استصحاب که لا تنقض الیقین به شک باشد، میگوید یقین رو به غیر یقین حق نداری نقض نمایی. و در اینجا شما به حکم وجوب اکرام یقین دارید، یقین داشتید. استصحاب یه دلیل ظنیست. چرا با دلیل ظنی میخواید یقین سابقتون رو نقض کنید؟ در مقام جواب میفرمایند لا عبرت به دلیل دلیل، ما در باب عام حجت خاص خود خاص رو لحاظ میکنی، به دلیلش چه کار داری؟ استصحاب حجت شرعی است. حکم خاص رو بیان میکنه، میشود به منزله مخصص نسبت به عام. اینم مطلب دومش. مطلب سومشون میفرمایند چند مثال میزنیم برای موردی که عام میداریم و استصحاب مخصص عام است و به استصحاب عمل میکنیم نه عموم عام. مثلا فرض کنیم ذمه انسان دیروز مشغول بوده به یک واجبی، امروز شک دارد ذمه هنوز به اون واجب مشغول است یا نه. دلیل براءت یه دلیل عامی، میگه هر وقت شک کردی در اشتغال ذمه، بگو انشاءالله ذمه مشغول نیست. رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون اینجا رو شامل می شود، ولی استصحاب وجوب و اشتغال ذمه مقدم بر این دلیل می باشد. یعنی رفع ما لا یعلمون تخصیص خورده، رفع ما لا یعلمون الا در موردی که حالت سابقش معلوم باشه. پس استصحاب مخصص دلیل براءت می باشه. یا مثال دیگر، یقین داشتیم که فلان لباس نجس است، یا گوشت خرگوش حرام است. الان نمی دانم، شک دارم، حدیث کل شیء حلال مطلق است، شامل این مورد هم میشد. میگه این شیء حلال. دلیل استصحاب مخصص این عام واقع میشود. کل شیء حلال الا در موردی که علم به حالت سابقه داشته باشه. پس بنابراین در این دو مثال فقها عموم عام رو به استصحاب تخصیص میزنن و به استصحاب عمل میکنن. اینم مطلب سوم. آخرین مطلب بازم یک مثال است که ما به خاطر اینکه این مثال در مقام جواب جدای از مثالهای دیگه بهش پرداخته می شود، به عنوان مطلب چهارم مطرح میکنه. مرحوم طباطبایی میفرماید از همین موارد است، یعنی از مواردی که استصحاب بر عموم عام مقدم است، موردی که در بحث آب انگور، آب انگور جوشیده، ما شک پیدا کنیم. در عصیر عنبی سه قسم شک قابل تصور است. یک قسمش شبهه موضوعیه می شود و دو قسمش شبهه حکمیه است و در هر سه قسم استصحاب حرمت و نجاست آب انگور مقدم است بر عموم یا اطلاق کل شیء حلال. بیان سه قسم. قسم اول، شک داریم که آیا دو سلس آب انگور جوشیده و تمام شده تا بگیم آب انگور پاک است، یا نه دو سلس آب انگور نجوشیده از بین نرفته تا بگیم نجس است. خب میدانید که اینجا شبهه موضوعیه است. شک دارن دو سلس آب انگور جوشیده تمام شده یا نه. در اینجا کل شیء حلال یا طاهر میگه این شیء پاک، ولی استصحاب حرمت و نجاست میگه این آب انگور نجسه. تا یک ساعت قبل که دو ثلث نرفته بود نجس بود، الان هم نجس. این استصحاب در کل شیء حلال مقدم است. این یک مثال شبهه موضوعیه. مثال دوم، آب انگوری است، مقداری از این آب انگور با جوشش از بین رفته. شک دارید آیا این حدی رو که شارع قرار داده، یعنی ذهاب ثلثه، یک حد تحقیقی است، یعنی 100% باید ذهاب ثلثین بشه حتما، یا نه حکم شارع حد تقریبی است؟ همینقدر تقریبا ذهاب ثلثین بشه کافیه. اگه حد تقریبی باشه که خب میگیم انشاءالله ذهاب ثلثین شد پس پاک. اگه حکم شارع حد تحقیقی باشه خب نمیدونه. در این صورت باز کل شیء حلال میگه این شیء پاکه، ولی استصحاب نجاست میگه این شیء نجس میباشد و استصحاب نجاست مقدم میباشد. مثال سوم، شک دارید آیا این آب انگور قبل از رفتن دو ثلثش شیره شده تا نجس باشه، یا بعد از ذهاب ثلثین تبدیل به شیره انگور شده تا پاک باشه؟ باز استصحاب نجاست مقدم بر عموم آب می باشد. نتیجه این که مرحوم بحرالعلوم می‌فرمایند استصحاب حکم مخصص بر عموم عام مقدم می‌باشد. این چهار مرحله از کلمات و بیانی شد. عبارت رو بخوانیم، توضیحات ملاقات کننده بود تا برسیم. و ثانی هما ما ذکره بعض من قارب عصرنا من الفحول. عرض شد که غیر از قول شیخ انصاری دو قول مخالف وجود داره. قول اول قول محقق ثانی بود، قول دوم قول علامه بحرالعلوم است. ثانی این دو قول مخالف قولی است که ذکر کرده او را بعضی از کسانی که نزدیک به عصر ما هستند از فحول، که بیان مطلبشون اینه من ان الاستصحاب المخالف للعصر، استصحابی که مخالف با اصول دیگه باشه. از ضمن مثالهای ما معلوم شد که در تمام مثالهای ما کل شیء حلال عام ما بود. اصالت البراءه میگفت که این شیء حلاله، از باب کل شیء حلال. استصحاب میگفت بخیر حرامه. اینجا استصحابی که مخالف با اصل است، یعنی مخالف با اصالت البراءه حساب میشه، این استصحاب دلیل شرعی است، یک حجت شرعی مخصص للعمومات، عمومات کل شیء حلال و عمومات دیگر رو تخصیص میزنه. این مطلب اول. مطلب دوم، ولا ينافيه عموم ادله حجيته، منافات ندارد با این مخصص بودن استصحاب عموم ادله حجیت استصحاب از اخبار باب، اون چنون اخباری که دلالت میکند بر عدم جواز نقض یقین به غیر یقین. اخبار باب استصحاب میگه بل انقضه به یقین آخر، یقین رو با یقین دیگه فقط میشه نقض کرد. شما اینجا یقین سابق دارید توسط آن، این یقین سابق رو با به غیر یقین به دلیل ظنی نمیتونید نقضش کنید. میفرمایند نه، ما کاری به دلیل و دلیل نداریم. اذ لیس العبرتو، زیرا عبرتی نیست در عموم و خصوص به دلیل و دلیل. و الا اگر عبرت به دلیل و دلیل باشه، شما از همه جا یک عام میتونید درست کنید و این خاص رو برش دارید، این عام دوم رو با عام اول تعارض بینشون درست کنید. و الا لم يتحقق لنا في الادله، و الا ثابت نمیشه برای ما در ضمن ادله دلیل خاصی، به خاطر این که منتهی میشود هر دلیل خاصی به یک ادله عامه. خلاصه ما کار به دلیل و دلیل نداریم، بل العبرت به نفس دلیله، بلکه عبرت به خود دلیل هست که خود استصحاب باشه. ولا ريب ان الاستصحاب الجاري في كل مورد خاص، شکی نیست که استصحابی که در هر مورد جاری می شود این استصحاب خاص است، یک عام نیست. لا يتعداه الى غيره، تعدی نمی کند اون استصحاب رو از این مورد به غیر این مورد. استصحابی که در رابطه با بقاء نجاست عصیر عنبی هست خاص است، این عام نیست که موارد دیگر رو شامل بشود. این استصحاب خاص است، مخصص اون عمومات واقع می شود. فیقدم علی العامه، پس بر اون عمومات مقدم می شود. کما یقدم علی غیره من الادله، چنانچه مقدم می شود این استصحاب بر غیر آمد ادله دیگر. اگر استصحابی آمد با اصالت الاحتیاط تعارض کرد، اگر استصحابی آمد با اصل براءت تعارض کرد، اگر استصحابی فرضاً آمد با اصالت التخییر تعارض کرد، چطور اینا مقدمه؟ پس بر عموم عام مقدم خواهد بود. ولذا تر الفقها، لذا که استصحاب مخصص عموم عام است، بر عام مقدمه، لذا میبینی فقها را که استدلال میکنن علی شغل بر اشتغال ذمه و بر نجاست و تحریم به استصحاب، استصحاب نجاست جاری میکنن، استصحاب حرمت جاری میکنن، استصحاب اشتغال ذمه به وجوب جاری میکنن، با این که کل شیء حلال میگه نه ذمت مشغوله، نه این شیء نجسه، نه این شیء حرامه. استصحاب مخصص این کل شیء حلال واقع میشود. استدلال میکنم بر اشتغال ذمه و نجاست و حرمت به استصحاب در مقابل مادله، در مقابل اون عموماتی که دلالت میکنند بر براءت اصلیه و بر طهارت اشیا و بر حلیت اشیا. در مقابل كل شيء حلال كل شيء طاهر رفع ما لا يعلم به استصحاب اشتغال استصحاب نجاست استصحاب حرمت تمسك میکنن. اینا مطلب سوم. بعد مطلب چهارم یک مثال که سه فرض داره و من ذالک استناده از همین موارد است استناد فقها به استصحاب نجاسه و استصحاب تحریم در صورت شک که در ذهاب دو سلس عصیر. این مورد اول، این مثال عصیر عنبی سه تا مورد داشت، در هر سه مورد استصحاب نجاست و حرمت جاری بود، عموم عام کل شیء حلال جاری نبود. مورد اول جای شبه موضوعیه باشه، شک داریم آیا ذهاب سلسه شده است یا ذهاب سلسه نشده، استصحاب اصلا نجاست و حرمت جاری میکنیم. مورد دوم و فی کون تحدیده، در جایی که شک داریم این حد اشاره این حکم اشاره تحقیقی است و یا تقریبی میباشد، خب در این صورت هم باز استصحاب نجاست و حرمت جاری میشود. و در سیرورت اون عرض کنم که عصیر قبل از ذهاب سلسین دبس یا بعد از ذهاب سلسین، آیا این آب انگور قبل از ذهاب سلسین شیره شده پس نجس یا بعد از ذهاب سلسین شیره شده پس پاک هستش، اینجا هم استصحاب نجاست و حرمت جاری می شود. الا غیر ذالک از موارد. انتها کلام مرحوم علامه طباطبایی علامه لخصه در طبق اون چی که خلاصه گیری کرده او را بعضی از معاصرین که صاحب فصول باشه در بحث عام خاص به مناسبت استصحاب حکم مخصص مطلب مرحوم علامه بحرالعلوم رو ایشون نقل فرمودند. ولا یخفا ما فی ظاهره، شیخ انصاری به سه قسمت از کلمات مرحوم طباطبایی ایراد دارد. ایراد اول به قسمت اول کلام ایشون می باشد. مرحوم طباطبایی فرمودند استصحاب در عموم عام مقدم است مطلق. شیخ انصاری فرمایند در جایی که ما تفصیل خودمون رو بیان می کردیم اونجا کاملا توضیح دادیم که در مسئله باید تفصیل داد، به این بیان که اگر عام ما منحل شود به تعداد زمانها در هر زمان که شک کردیم حکم عام نسبت به زمان شک وجود داره، شک ما از بین می رود، دیگه جای استصحاب نیست. پس در جایی که عموم عام ثابته موضوع استصحاب منتفی، ما دلیل داریم و این دلیل شک ما رو از بین میبره جای استصحاب است و در مواردی که عموم عام حکم استمراری است، یک حکم است نه احکام متعدده. اون حکم مستمر روز جمعه قطع شده و از بین رفته، دیگه عموم عام باقی نیست که شما بخواید تمسک به عموم عام کنید. در این موارد استصحاب مقدم است بر عموم عام، به این معنا که اصلا عمومی وجود نداره. اینجا تنها دلیل ما دلیل استصحاب خواهد بود. این جواب از قسمت اول کلمات علامه بحرالعلوم. قسمت دوم کلامشون رو، اون ان قلت و قلت باشه، شیخ انصاری بهش اشاره نمی کنه به جوابش. میرم قسمت سوم. شیخ انصاری می فرماین شما سه مثال از فقها ها نقل کردید، استصحاب اشتغال ذمه، استصحاب نجاست شیء و استصحاب حرمت شیء، و گفتید استصحاب مخصص کل شیء حلال است بر دلیل براءت مقدم می باشد. می فرمایند در جای خودش در بحث تعارض استصحاب با اصول دیگر خواهد آمد که در این گونه موارد که استصحاب بر براءت اصلی مقدم است از باب عام و خاص نیست، بلکه استصحاب در این گونه موارد دلیلش حاکم بر دلیل براءت می باشه و دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم خواهد بود. پس بنابراین این سه مثالی هم که شما عنوان کردید که استصحاب مخصص دلیل براءت است، این حرف شما خلاف اصطلاحه. در این موارد استصحاب حاکم بر ادله براءت می باشد. حالا بچه حکومت چیه؟ توضیحاتی داره که دیگه در جای خودش مفصل خواهد آمد و شیخ انصاری عنوان خواهد فرمود. اینم جواب بله قسمت دیگر از کلمات مرحوم شیخ، مرحوم علامه بحرالعلوم. آخرین قسمت از کلمات ایشون رو که جواب میدن دیگه مطلب مفصله، فکر میکنم نمیرسید، یکی دو خط رو بخونیم و تمام. ولا یخفا ما فی ظاهره، مخفی نماند اون چی که در ظاهر کلام علامه بحرالعلوم است. چرا میفرمایند ما فی ظاهره؟ به خاطر این که بعداً در پایان کلام اشاره میکند ممکنه کلام علامه بحرالعلوم رو توجیه کنیم که با اون توجیه نظر ایشون مطابق با نظر ما باشه، با اون توجیه کاری نداریم فعلا، اما ظاهر کلام ایشون اشکال داره. اشکال اول لما عرفته، عرض کردیم به سه قسمت از کلمات ایشون اشکال میکنن. قسمت اول لما عرفته، به خاطر اون چی که شناختیم، یعنی ان مورد جریان العموم، مرحوم علامه بحرالعلوم فرمودن عموم عام جاری، استصحاب بر اون مقدم است، مخصص اوست. میفرمایند نه، شما در بحث تفسیر ما شناختید که مورد جریان عموم لا یجل استصحاب، اونجایی که عموم جاریه که حکم عام منحل میشود و احکام متعدده، اونجا که اصلا استصحاب جاری نمیشه، جای استصحاب نیست. حتی لو لم یکن عمومون، حتی اگر عمومی هم نباشه اونجا گفتیم یرجع به اصول دیگر. و مورد جریان استصحاب اونجا که استصحاب جاری می شود که حکم عام ما استمراری هست، لا یرجع الی العمومه، اونجا که حکم استمراریه وقتی روز جمعه حکم از بین رفته دیگه دلیلی بر استمرار حکم نداریم، رجوع نمی کنیم به عموم عام. ولو لم یکن استصحاب، ولو استصحابی هم نباشد، اونجا اصلا عامی نداریم که به عموم عام مراجعه بنمایی. پس این که ایشون به طور مطلق فرمودن همه جا استصحاب مخصص عموم عام، نه خیر، بعضی از موارد استصحاب جاریه اصلا عامی نداریم، بعضی از موارد که عموم جاریه جای استصحاب نیست. بعد قسمت سوم کلامشون به اشکال میکنه، ثم ما ذکره، بعد اون چرا که ذکر کرد او را مرحوم علامه بحرالعلوم از مثالها خارج از مسئله تخصیص استصحاب به عمومات، اونجا بحث حکومته، بحث تخصیص نیست. لأن الاصول المذکوره، به خاطر اینکه اون اصولی که ذکر شد، اون اصالت حکم اشتغال، حکم به نجاست، حکم به حرمتی که از اصالت البرای استفاده می شد به نسبه به استصحاب، لیست من قبیل العام به نسبت الالخاص، از قبیل عام به نسبت به خاص نیست، بلکه از قبیل حاکم نسبت به محکوم می باشد. استصحاب حاکم است و دلیل دال بر براعت محکومه، حاکم بر محکوم مقدمه. کما سیجی و در تعارض استصحاب با قیدش اصول دیگر، اونجا مفصل مسئله خواهد آمد. آخرین قسمتی که به کلام صاحب مرحوم علامه طباطبایی اشکال می شود مثال عصیر عنبی هست که یک مقدار توضیح داره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.